منکم وارد شد، اومد خدمت با سعادت سید انبیا، عرض کرد که آجان در این آیه ذات اقدس احدیت امر به تبعیت از سه طایفه کرده. یک، اطیع الله. دو، اطیع الرسول. سه، اولی الامر منکم. اولا طبقات ثلاثه‌ای که در این آیه اطاعت امرشون بر منصبای حق لازمه، ولایت اینها یک ولایت منحاز مستقل در عرض ولایت حضرت حق نیست. اینجور نیست که خدا یه ولایت داره، پیغمبر یه ولایت دیگه ای داره، امیر المؤمنین یه ولایت دیگه ای داره. نه، ولایت یه امر تشکیکی اتم مراتبش در کانون هستی، در مبدأ اعلا، در ذات اقدس احدیت تبلور و تجلی و مسبع اعمال اراده حضرت حق، اراده ولاییشون در عالم ذوات نیری 14 معصومن. یعنی اینا مرآتن، آین، آینن. اون رو که خدا میخواد امر کنه از لسان پیغمبر امر میکنه. لذا اگر پیغمبر یک کلمه از خودش بگه، قرآن صراحتن میگه رگ گردنت میزنم. ضعف الحیات و ضعف الممات. اگر مطابق فرمان عمل نکنی، دو برابر مردم عادی، پیغمبر عذابت میکنم، هم در دنیا هم در آخرت. پیغمبر نمیتونه یک کلمه از خودش حرف بزنه. یه وقتی در قضیه انتخاب امیرالمؤمنین در روز سوم که حالا به قدیر هم داریم نزدیک میشیم، میدانید که سه شبانه روز پیغمبر اینا رو نگه داشت، بیعت میکردن با پیغمبر، با امیرالمؤمنین. یعنی این نبود که روز قدیر چند ساعت باشه، سه شبانه روز بود. پیغمبر فرمود همه بیان بیعت کنن، بعدم یه تشت آبی گذاشت که خانمان بیان بیعت کنن، دستشون رو بزنن تو این، انگشت رو بزنن تو این آب، دست امیرالمؤمنین هم تو آب بود، بگن بخن بخن بکه یا ابل حسن اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. روز سوم یه کسی به نام حارس بن نعمان فهری که خداوند در آیه اول سوره معارج سأل سائل به عذاب واقع من الله ذل معارج للکافرین لیس له دافع من الله ذل معارج، اونجا مفسرین از سنتش یه نقل کردن که این آقا آمد پیش پیغمبر عرض کرد که آجان این که پریروز فرمودید من کنت مولا فهذا علی مولا، امن تلقاء نفسک ام من عند ربک، آیا خودتون استحسان و استنتاج و استنباط خودتون بوده؟ خودتون برایند و برآورد و تخمینی زدید، دیدید در منفل ارز افضل عرض کنم عباد برای تصدی این منصب امیرالمؤمنین رو معرفی کردی، یا خدا تنفیذ کرده حکم امیرالمؤمنین رو؟ گفت آقا من رسولم، خدا من کاری نیستم. یا ایها الرسول، رسول یعنی کسی که پیغام میده، نام بر کسی که حکم رو میبره، حکم به اون مربوط نیست، حاکم حکم میکنه. یه کسی پوسی حکم رو از دادسرا میاره، از دادگاه میاره، یه نامرسانی نامه رو میاره، نامه به نامرسان ربطی نداره. پیغمبر در روز قدیر مبلغه، بلغ ما انزل الیک من ربک. گفت نه، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پی خدا گفته که بگم که علی امیرالمؤمنینه که اون آیه رو، اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علی حجاره من السماء اوئتنی به عذاب علیم، یا اوئتنا به عذاب علیم. این سنگی که اومد و نابودش کرد و جلو چشم همه. لذا این امر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم یه امره، همش امر خداست. یعنی هر چی که امام رضا میگه خدا گفته، پیغمبر میگه، برای همین حجته. حجت یعنی ما یحتج به، یعنی فردای قیامت مبرر داری، معذر داری. اگر خدا گفت چرا، میگه خودت گفتی. میگه من کی گفتم، میگه حجتت گفت، نمایندت گفت. ولذا اگر این که خدا میفرماید که اطیع الله و اطیع الرسول، این واو تفکیک نمیکنه که یه ولایت خدا داره، یه ولایت پیغمبر داره، یه ولایت امیرالمؤمنین داره. نه، یه ولایت در مراتب طولیه خودش تشکیکیه. اتم مراتبش مبدأ اعلاست، فرماندهی کل نظام حضرت حق، میاد پایین به سید انبیا میرسه و میرسه به مراتب پایین‌تر علا حسب شأنهم و قدر مراتبه. این ولایت تخص میشه. جابر آمد خدمت پیغمبر، گفت در این آیه امرش ارشادیه. ارشادی یعنی ارشاد به اون مأمور به، امر اطیعو یعنی هر چیزی که پیغمبر میگه، اونی که میگه ثواب و عقاب داره. هر چی گفت، توجه فرمودید، اون مقول قول، هر چی که پیغمبر میگه اطاعت کنید. رسول بعد عرض کنم اول الامر، خب اول به سطح پیغمبر دیگه، هنوز که خبری نی. جابر سوال میکنه که من اول الامر الذین فرست علینا طاعتهم، اول الامر مفترض الطاعه، واجب الاطاعه، که انقیاد و امتثال اوامر و نواهیشون بر من سوای حق واجب، اینا کیان، چه کسانی هستن؟ اونجا دونه دونه پیغمبر اسم میبره، اولهم علی تا آخریشون هم میگه که آخرهم مهدی و هذه الامه الذی وعد الله به الامم الذی به یملا الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا ولو لم یبق من عمر الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک الیوم حتی یخرج قائمنا. اینو حضرت میفرماید. بعد راجب پنجم حجت در این روایت میفرماید جابر لتول الله فی عمرک، خدا عمرتو برکت میده. پنجمینه فرزندان من که در تورات نامش باقره، او رو میبینی و با او ملاقات خواهی کرد، سلام من رو به او ابلاغ کن و بین دو ابروی او رو از طرف من ببوس. انهو یبقر العلم بقرا، او کسیست که همه علوم اولین و آخرین رو میشکافه. باقر شکافنده به این معناست. خب امام باقر علیه السلام به حسب نقلی که در مصادر طبقه اول ما هست، در یه برهه‌ای حضرت به امامت رسید، یعنی صادقین یا باقرین علیهم السلام که بیشترین روایات ما در مجامع روایی ما مربوط به امام صادق و امام باقره. این دو بزرگوار بر اساس ابتلاعات سیاسی و اجتماعی که در زمان این دو بزرگوار بود، میدونید که از زمان امام باقر علیه السلام یه درگیری بین بنی امیه و بنی العباس، یعنی انتقال قدرت، انتقال سلطنت از بنی امیه به بنی العباس در زمان امام باقر علیه السلام و اون اتفاقاتی که اونجا افتاد. لذا یه حاشیه امنی پیدا شد برای امام باقر و امام صادق که مکتبی رو امام باقر علیه السلام تأسیس کرد، که من حالا یه نمونه شو، چون میخوام یه چیزی رو، یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام عرض بکنم، یه نمونش رو عرض میکنم خدمت شما، که یه نمونش جابر ابن یزید جعفی 7000 روایت همین یه نفر از امام باقر نقل میکنه، که اون معروفه که امام باقر علیه السلام میفرماید که حق نداری یه دونه از این روایاتی که من به الغا کردم رو برای احدی نقل کنی، که اگر گفتی علیکه لعنتی و لعنت آبائی، البته مقید میکنه به زمانی که تا بنی امیه سر کارن، که داره در روایت این جابر وقتی میرفت پیش امام باقر علیه السلام عرض میکرد که آقا جان این روایت منو آزار میده، سینمو سنگین میکنه، گاهی احساس ضعیق میکنم، میشه یکی دو تا از این روایت رو بگم برای تفسی و تخلص از این حالت؟ حضرت فرمودن مطلق و حق نداری بگی. اون وقت عرض کنم خدمت شما که حضرت فرمودن که اگه خیلی اذیت شدی میری سر میکنی تو چاه. میگه حدثنی عرض کنم محمد ابن علی حسین علیه السلام کذا و کذا، میری به چاه میگی. این از نظر مقام علمی امام باقر علیه السلام و این نسی که تنسیسی که از ناحیه سید انبیا نسبت به امامت ایشون هست. من یه فضیلتی رو از امام صادق علیه السلام که راوی امام صادقه در زمان هشام ابن عبدالملک مروان اینو میخوام نقل بکنم انشاءالله بعدم عرض توسلی داشته باشم. امام صادق علیه السلام نقل میکنه که من در ایام کودکی به همراه پدرم امام باقر در مناسک حج مشارکت داشتیم. زمان زمان هشام ابن عبدالملک مروان بود و اتفاقا هشام هم در حج حاضر بود. در مواقف پدرم مردم رو به ولایت دعوت میکرد، به ولایت و امامت خودش. و عجیب این بود که هشام ابن عبدالملک با اینکه در مناسک حج حاضر بود علیه اللعنت و العذاب متعرض پدر من نمیشد. که ما از این حج برگشتیم، هشام ابن عبدالملک به استاندار مدینه دستور داد و حکم صادر کرد که من و البته پدرم رو، من به همراه پدرم رفتم، پدرم رو تحت الحفظ به منطقه شامات که مرکز حکومت هشام ابن عبدالملک. میدونید هشام، حالا نمیخوام وارد این مباحث بشم، خیلی کم سواد بود، کم بهره بود و جزء پایین ترین رده ها در بنی امیه بود علیه لعائن الله. گفت که هشام ابن عبدالملک مروان ما رو خلاصه فرا خواند در قصر خودش در شامات. خب ما به همراه پدرمون رفتیم در شامات و هشام سه شبانه روز من و پدرم امام باقر رو پشت دروازه کاخ نگه داشت. اون چیزی که آیون مورخین میگن در تعلیل این مسئله این بوده که اون نمیدانسته چجور با عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. برخورد بکنه. لذا میگه که زمانی در رو به روی ما گشودن بعد از سه روز که عمرای طراز اول داشتن مسابقه رمایه تیراندازی داشتن، یه سیبری رو گشته بودن تیراندازی میکردن. بناشون هم این بود که پدر من که سال خورده بود و نمیتونست تحرک و جولان بکنه در مسئله تیراندازی، بیارن مشارکتش بدن تو این مسئله، او وقت امام نتونه از عهده بر بیاد از پس این تیراندازا و خلاصه با فاصله بزنه و اینا امام رو مضحکه کنن، امام کنفت بشه علیاذ بالله نستجیر بالله، امام یه مقدار شأنش بیاد پایین. که روز سوم بود درها رو باز کردن و اینا هم داشتن مسابقه تیراندازی میدادن و هشام پدرم رو متوقف کرد در اون جایی که مسابقه تیراندازی بود. خلاصه به اون کسی که کماندار بود و مسئول تیر بود اشاره کرد که یه تیر و کمانم بدید به محمد ابن علی ابن الحسین، او رو هم در این مسابقه شرکت بدید، ایشون هم سیبلو متبرک بکنن. الفاظ عرض کنم خدمت شما توهین‌آمیزی به کار می برد. خب امام هم ممانعت میکرد، اون اصرار میکرد، امام انکار میکرد. امام فرمود که منو معاف کن از شرکت در این مسابقه. گونه آقا مگه میشه؟ شما بچه پیغمبرید، همه کمالات پیش شماست، شما سرآمد خلقید، حتما هم در این هنر من احساسم اینه که حرف برای گفتن دارید. امام فرمود که ما جوان که بودیم به دستور پیغمبر که فرموده فرزندانتون رو شنا از سواری تیراندازی بیاموزید. ما با جوانای بنی هاشم مسابقه تیراندازی داشتیم تو جوانی، اما الان خیلی وقت دست من به کمان آشنا نیست. اگر منو مرخص کنی، معاف کنی، اجازه بدی که من شرکت نکنم، که اصلا و ابدا آقا بفرمایید سیبل رو متبرک کنید. امام دید که راهی نداره، مجبور به شرکت در این مسابقه است. امام کمان رو گرفت، راوی امام صادق میگه پدرم امام باقر کمان رو گرفت، تیر رو به چله کمان گذاشت، اون سیبلی که گذاشته بودن، که اون هدفی که همه اون هدف رو نشونه میگرفتن، کسی دش نکرده بود، کسی به نقطه مرکزی به خال سویدای هدف نزده بود تا اون لحظه‌ای که ما وایساده بودیم، همه با فاصله مینداختن. پدرم یه تیر از کماندار گرفت و تیر به چله کمان گذاشت و دست چپ رو ستون کرد و دست راست رو از ته تیر به زه قلاب کرد، کشید نقطه مرکزی هدف رو اشاره کرد، تیر رو رها کرد، تیر خورد به خال، به مرکز هدف، به اون نقطه مرکزی، قریب الله اکبر تو قصر هشام ابن عبدالملک بلند شد. حالا این یه تیر داده بودن به امام، امام به اون کماندار گفت تیر دومم بده، تیر دومم گرفت، امام به چله کمان گذاشت و دوباره چپ ستون راست رو کشید، رها کرد، تیر دوم تهر تیر اول شکاف، تا نه تیر که دیگه هشام اشاره کرد که مطلقا دیگه تیر بهش ندید، هر تیری که امام رها کرد تیر قبلی رو شکاف به مرکز هدف. وجود مقدس امام باقر میگه یک اوضاعی شد، کار اصلا منقلب شد، اوضاع و احوال متوجه نشدم چطور شد. همین آقا جان خوش آمدید، یالا این هشامی که سه روز ما رو پشت دروازه معطل کرده بود، بعدم بناش توهین و تحقیر رو عرض کنم خدمت شما تخریب ما بود، گفت من نفهمیدیم که چطور شد رفتیم صدر مجلس کنار هشام ابن عبدالملک مروان، نزدیکترین فرد به هشام پدرم بود و کنار دستش من بودم. گفت دیدم هشام ابن عبدالملک داره با پدرم اختلاط میکنه و سوال کرد که ببینم این صادقتونم، مثلا فرزندتونم، عرض کنم خدمت شما جعفر ابن محمد هم مثل شما اینجور میتونه هنرنمایی کنه و خلاصه تیراندازی کنه. پدرم فرمود یا هشام نحنو من اهل بیتن لا یقاس بنا احد، ما خانواده این کسی رو با ما مقایسه نکن، خدا همه این کمالات رو در ما خانواده قرار داده. خب داستان یه اوضاعی شد، این بحث تیراندازی، هشام نمیتونست بحث علمی تشکیل بده با امام باقر، میخواست این مسئله فیزیکی یه بردی داشته باشه که نشد، هم کاملا خلاف میلش رقم خورد. هشام دید با این خبری که از قضیه تیراندازی و از نقشه‌ای که براب شد اگه بیرون بره وضع به هم میخوره، لذا دید حضور امام در شام ناامن کننده است، دستور داد که امام رو تحت الحفظ برش گردونن به مدینه. به استاندار مدینه هم گفت به مجرد اینکه امام رسید امام رو مسمومش کن. امام علیه السلام با این جزمه های حکومتی که می رفتن در شامات، در میدان شام یه سواد اعظم جمعیت کثیره ای، خلاصه ازدحام و تراکم جمعیت جلب نظر کرد. حضرت به اون نفری که مأمور بود ما رو ببره و مأمور بود که با احترام ما رو ببره، حضرت به او گفت که چه خبره اینجا؟ که آقا اینجا عرض کنم عید مسیحی ها سالی مرتبه اینا یه اجتماعی دارن، کاردینال اعظمشون، اون اسقف اعظم، کشیش بزرگشون میاد به مسائل دینی و ایدئولوژیکی اینها جواب میده. امام فرمود که مایلم در جمع اینا شرکت کنیم. امام حضرت از صادق علیه السلام میفرماد پدرم دستور داد که بریم در جماعت مسیحی. آمدیم و ما انتهای این مجمع بودیم که اسقف اعظم اینها خطاب به پدرم امام باقر عرض کرد که شما که از امت مسیح نیستید. حضرت پدرم فرمود نه ما از امت مرحومه ایم. اون سوال کرد از پدر من که آیا از عالمانین یا از جاهلانین؟ پدرم نفرمود من از عالمانم. پدرم فرمود که از جاهلان نیستم. اسقف پرسید که شما سوال میکنید یا من سوال کنم؟ حضرت فرمودن نه تو بپرس، من جواب میدم. اینجا سوالهای متعددی مطرح شده که اسقف پرسیده. حالا اینا رو در مجامع ببینید، در همین موبایل ها سرچ کنید. سوال کرد که کدوم دو برادر بودن که هر دو دوقلو بودن، یه روز به دنیا آمدن و یه روز از دنیا رفتن، یکی 100 سال بیشتر از دیگری عمر کرد. حضرت فرمودن که عزیر و آقا حنیف خوش آمدین، صلوات رو بفرستی. خب الحمدلله حضرت آیه طاهری که الحمدلله رب العالمین همه اسباب بزرگی رو تو این سن و سال خدا بهش داده و ما هم خدا رو شاکریم که خدا ما رو قدردانش قرار داده. ایشالله برای هممون همینجوری بمونه. یه صلوات خط بفرمید.
آقا همه وجودت نمکه به امام حسین.
خب عرضم یواش یواش دست پای عرضم رو جمع کنم و ایشالله عرض کردم. برید بخونید، من سوالاش رو مطرح میکنم برای شما که کدوم ساعت در شبان روز که نه شب نه روزه. عرض کنم خدمت شما، حضرت فرمود بین طول و عین، بعد چیزایی در مورد بین طول و عین فرمودن. سوال کرد که شما مسلمان ها میگید تو بهش آدم عرض کنم دفع نداره، آیا نظیر این چیزی که شما میگید در دنیا وجود داره؟ حضرت تشبیه کردن به فرد بچه در داخل رحم که از طریق بند ناف تغذیه داره اما مدفوع نداره و سوال های متعدد که من اگه کسی میخواد مراتب علمی امام باقر علیه السلام یه نمونه کوچکیشی ببینه به این روایت، به سفر امام باقر به قصر هشام ابن عبدالملک مروان مراجعه کنه. عرضم با شما عزیزان تمام. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. کسی اگه میخواد روزه امام باقر گوش کنه، هر روزه تو کربلا بشنوید روزه امام باقر. این آقازاده 5 سالش بوده، در تمام اون مصائب مساهمت و مشارکت داشته. من یکیشو میگم، این آقازاده یکی از اون 84 بچه پابرهنه ایست که از این خیمه به اون خیمه لا اله الا الله. عمه سادات به زین العابدین علیه السلام عرض کرد پسر برادرم دیگه حالا امام زمان من توی. این خیمه ها رو آتیش زدن، این بچه هم ترشیدن گریزانن از این خیمه به اون خیمه. چی دستور میفرمایید چه کنیم؟ که عمه کاری از دست من بر نمیاد، علیکن نبل فرار. به این بچه ها بگو فرار کنن. این امام باقر یکی از اون 84 بچه ایه که وقتی علی اصغر رو آقا برد اینا گفتن اگه اینو آب دادن به مام آب میدن. این یکی از اون بچه هاییست که وایساده بود دید ذوالجناح داره میاد از ظلیم ظلیمه میگه. من یه جمله میخوام بگم، بالاخره هر جوری بود امامو امروز شستن کفن کردن با عزت تشییع کردن، شاگردا دل خاک سپردن، اما همه ما بمیریم برای جد غریبش حسین. 3 شبانه روز این نازنین بدن زیر طاق آسمان ملغن سلاسن ولا غسلن ولا کفنی و علا لعنت الله علی القوم.